شهر و دیار خودش حضور داره.
بله
قطعا برای اون بسیار جذابتره که در شهر خودش تقدیر تشکر بشه ازش. ما به جای اینکه هنرمند رو دعوت کنیم به تهران و پایتخت، کاروان فرهنگ و هنر جهت تشکر به اون شهر اعزام میشن. ما نمونهش خدمتتون عرض کنم به عنوان اولین شخص، آقای کابلی خانساری که استاد معظمی هستند رو در شهر خانسار با حضور هنرمندان شاخه های مختلف، مثلا استاد نصیریان عزیز که انشالله همیشه در صحت و سلامت
امید
و عافیت باشن،
امید
در این سفر و در این تقدیر تشکر حضور داشتن و هنرمندان عزیز دیگری. پس ما به جای اینکه دوستان رو دعوت بکنیم به تهران و پایتخت، ما مراجعه کردیم برای تقدیر تشکر از اونها. نکته دوم، در تمام پروژه ها ما شروع کار رو از استان ها و مرکز شهرستان ها،
این رو بله این رو میتونم شهادت بدم حداقل به روایت
مثلا اخبار. بله در موضوع تحصیلات اولین شهری که موضوع استارت خورد و کلید خورد شهر بم بود و ما اسم این پروژه رو هم گذاشتیم یادمان. عزیزانی که از بم شنونده صدای ما هستن حتما میدونن که یادمان رو ما از کجا به امانت گرفتیم و به عنوان طرح یادمان از شهر بم موضوع تحصیلات وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد رو اونجا آغاز کرد.
یه نکته، من چون نگرانم که وقت زمان پایان برسه و نپرسیده باشم، بیش از آن که نظر من باشه باز از اهالی فرهنگ هنر در شاخه‌های مختلف این نکته رو شنیدم. این خیلی خوبه که معاونت‌های مختلف عرصه فرهنگ و هنر کشورمون که قبلا به شکل جزیره‌ای بودن، حداقل فعالان زین مجموعه اون در یک چتر واحد به نام صندوق اعتباری هنر دارن فعالیت می‌کنن. حالا معاونت قرآن و اطرت، معاونت مطبوعاتی، معاونت فرهنگی، معاونت هنری، این تا اینجاش خیلی خوبه. اما مسئله این است که وقتی پای مقوله به نام حمایت به میان میآید، کمتر خود این معاونت ها به شکل مستقیم جنس حمایتی رو دارن و در نهایت مثلا من معاون خبرنگاری که میرم سراغ معاونت مطبوعاتی که بخوام حمایتی رو در هر شکل ازشون دریافت بکنم، میگن خب تو عضو صندوق دیگه، برو اونجا مطالبه بکن. یعنی فک شده این دست از اقداماتی که به شکل اختصاصی در خود اساسنامه معاونت ها برای ارائه خدمات هست، یعنی وجود داره. بله صندوق هم یک بازوی یاریگر برای بدنه فرهنگ و هنر کشور و عرض کردم یک چتر واحد برای که همه این دامنه عزیزان فعال در عرصه فرهنگ و هنر رو با خودش به همراه داشته باشه. این دوگانه رو چگونه میشه پاسخ گفت؟ یعنی به قول معروف گفتنی گاه این خلع مسئولیت از خود معاونت های تخصصی و انداختن بار همه اتفاقا روی دوش صندوق اعتباری.
خب نکته بسیار مهمی رو مطرح کرده جناب آقای خرمی. ما از زمانی که عضویت عزیزان شکل میگیره،
بله،
ارتباطشون با صندوق ارتباط مستقیمه و ما دیگه نیازی نیست که از خدمتتون عرض کنم معاونت‌های مختلف یا ادارات کل استانی جهت دریافت خدمات به ما معرفی بشن. به صورت خیلی مستقیم و برخط میتونن خدمتتون عرض کنم که درخواست‌های خودشون رو مطرح بکنن و از خدمات استفاده بکنن. من اگر اجازه بدید تقریبا یک نوآوری جدیدی خدمتتون عرض کنم در صندوق در قالب خدمات ارائه شده.
بله
با عناوین مختلف.
فقط بعد از ذات داشتیم ما حد اکثر 3 دقیقه زمان داریم در خدمتتونم.
بله پس من خیلی خدمتتون عرض کنم خلاصه عرض میکنم. ما اولین طرحی که خدمتتون عرض کنم که خدمت دوستان معرفی کردیم طرح نیکمهر بود که برای 3 دهک نخست بود. طرح سرا رو داریم برای کمک هزینه تهیه زمینه.
بله
که اینم احتمالاً اخبارش رو دوستان خدمتتون عرض کنم مطلع هستن و از ظرفیت ثبت نام زمین ملی مسکن استفاده شد. این موضوع ما حیف هم میاد موضوع بیمه درمان و بیمه تکمیلی رو خدمتتون عرض کنم ازش غافل بشیم.
خیلی کوتاه و سریع لطفا.
بله ما 3 طرح امید، آرامش و رفاه رو برای دوستان اعضای صندوق اعتباری هنر بهشون معرفی کردیم. در طرح رفاه تقریبا خیلی از امور به صورت و خیلی از تعهدات بدون سقف، یعنی اگر خدا نکرده عضوی نیاز به درمان داشته باشه با خیلی راحت میتونه مراجعه بکنه و از این خدمات استفاده بکنه، هرچند که آرزوی سلامتی میکنه و انشالله هیچ موقع به بیمه تکمیلی نیازی نداشته باشه.
انشالله
همونطور که عرض کردم در حوزه تحصیلات به عنوان یادمان این کار رو شروع کردیم، در حوزه معیشتی به عنوان الینا، در حوزه اعضایی که دچار بیماری‌های خاص هستن خدمتتون عرض کنم طرح شفا رو خدمتتون عرض میکنم و دو طرح جذاب، شمیم و جوانه. ما هر کدوم از اعضای صندوق اعتباری هنر که ازدواج بکنن خدمتتون عرض کنم در قالب طرح شمیم حتما خدمات ویژه بهشون اعطا میکنیم و طرح جوانه در قالب طرح فرزند پروری دوستانی که انشالله خداوند بهشون فرزند اعطا بکنه هم هدیه هم انشالله تحصیلات خوبی رو به این دوستان
انشالله. خیلی از مطالب اونجا هم توکل عزیز، با توجه که من پیش از این هم افتخار همکلامی آشنایی با شما رو دارم، میخوام همینجا روی به قول معروف گفتنی برنامه به شکل زنده و مستقیم از شما این تمنا رو داشته باشم که دعوت‌های آتی ما رو هم پذیرا باشید. پرسش‌های فراوانی باقی موند که ما بتونیم این پرسش‌ها رو در برنامه آتی مطرح کنیم، از زبان شما بشنویم. به حال در مقام یکی از اعضای محترم هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر پاسخهای شما خیلی قانع کننده تر است تا اینکه من کمترین بخوام این روایت ها رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنم. اما از اینکه این دعوت رو هم پذیرفتید بی نهایت از ازتون سپاسگزارم.
بزرگوارید، ما اعتقاد داریم که باید خاک درگاه اهل هنر باشیم. بزرگوار. با افتخار هر زمان بفرمایید خدمتتون میرسیم.
خیلی سپاسگزارم دوستان عزیز، جناب آقای سعید توکل عضو محترم هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر که در این برنامه با رویکرد بایسته ها و فعالیت صندوق اعتباری هنر در عرصه حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری شرف حضور داشتند و شما که تا این لحظه با این برنامه همراه بودید به قطع این مؤلفه رو به احترام جامعه فرهنگ و هنر کشورمون در برنامه های آتی نیز ادامه خواهیم داد تا همه پرسش ها مطرح بشود. این برنامه با همت سرکار خانم رقیه زهرا پرندابر تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، سرکار خانم مهندس جلالی صدا بردار، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد. تا فرصت شنیدار بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
درود بر ایران، این مرز زرخیز، شما ایرانیان همیشه تاریخ ساز. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده سرزمین لاله‌ها باشید.
زمان وادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از توفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازموید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مرگ‌ترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی قصه یک نوجوان ساده اما عمیق. پسری 13-14 ساله با خنده هایی که رنگ نوجوانی داشت، با رویاهایی که تازه در دلش سبز شده بودند و با شوقی برای زمین های بازی و دنیای فوتبال. امشب پدریه که هنوز کوله فرزندش رو به آغوش میگیره و مادری که با هر نگاه به عکس‌هاش گرمای دست‌های کوچکش رو به یاد میاره. پسریه که زودتر از موعد از آغوش خونه پر کشید، اما یاد و لبخندهاش هنوز در دل پدر و مادر مثل ضربان یک بازی ناتمام ادامه داره.
آقا امیرعلی فرزند چندمتونن؟
فرزند دوم.
چند تا فرزند دارین؟
دوتا.
فرزند اولتون؟
عمی محمد،
خدا حفظش کنه. چند سالشه؟
22 سال.
امیرعلی جان چند سالش بود؟
امیرعلی 13.
کلاس؟
هفتم.
آقای خورم از امیرعلی بفرمایید، از رابطتون با امیرعلی.
امیرعلی خاص بود اصلا،
چون شما پدرشید میگید یا نه واقعا دیگران هم همین
بود؟ نه اصلا خاص بود، کلا حالت پیش فعالی نداشت، کلا آرزوهای بزرگ داشت.
آرزوهای بزرگ مثل چی؟
مثل این که من رئیس جمهور میخوام بشم. یه دوره گذشت گفت میخوام فوتبالیست بشم.
بله. فوتبال بازی میکرد؟
بله.
تو چه پستی؟
دروازه‌بان.
دروازه‌بان بود. بله. رابطه‌اش با آقا امیر حسین چطور بود؟
با امیر محمد
ببخشید. بله.
خیلی صمیمی بودن. گاهی مثلا با هم بازی میکردن، گاهی دعوا میکردن، ولی خب صمیمیت بینشون زیاد بود.
بله.
آره. یه وقتی مثلا با هم که دعوا میکردم من
مداخله میکردید،
دعواشون میکردم، اولین کسی که میمد میگفت مثلا منو میبخشی مامان، امیرعلی.
آخه دلش نمیخواست شما ناراحت بشید؟
نمیخواست، هیچ وقت نمیخواست من ناراحت باشم. همیشه یه کار میکرد که من مثلا بخندم یا مثلا خوشحال باشم. مثلا ناراحتی منو نمیتونست ببینه. یه وقتایی مثلا دعواش میگم فوری میمد میگفت میبخشی منو؟ منو میبخشی؟ میگم آره میبخش.
گفتید پست دروازه‌بانی هم بازی میکرد، دوست داشت؟
دوست داشت. این دو سال آخر خیلی دوست داشت.
پست سختی هم هست انصافا. آره، هم باید به لحاظ جسمی قوی باشه هم تاکتیکی.
لاغر بود ولی قوی بود.
آخه.
آره، جسش مثلا بله. لاغر بود ولی قوی بود. مثلا روز اول مدرسه رفت، شلوار نو پوشیده بود دیگه، رفت اومد دیدم این زانوش سفید شده.
آخه.
نه سفید شده. گفتم فوتبال بازی کردی؟ گفت آره. گفتم همون شیرجه زدی زانوات از همون موقع تا آخر سال زانواش همیشه سفید. آره.
مطمئنن میخواست براش هم حتما تلاش کنه که به جایی هم برسه. بله. دیگه وقتی اینقدر فوتبال رو دوست داشت.
آره. قرار بود تابستون هم ثبت نامش کنیم، همون که بره یعنی به قول خودش میخواست تست پرسپولیس بده که بره مثلا جزء تیم اونا بشه.
طرفدار پرسپولیس بود؟
بله.
آره.
با هم رفتید ورزشگاه بازی ببینید؟ بله،
برد منو ورزشگاه. من طرفدار فوتبال نبودم ولی ایشون منو یه روز باز ورزشگاه آزادی.
آخه امیرعلی پیشنهاد داد که با هم بریم.
بله،
ورزشگاه آزادی.
بله، باید بریم و اینجا بالاخره یه روز هم ما رو بود ورزشگاه آزادی.
پس صمیمی بودید با امیرعلی؟
ولی کار ما رو چون مواد غذایی هستیم کنکتر ما هست، ولی دوش نداشت. گفتم بیا بریم رئیست کنم تو مغازه.
آخه
گفت نه میخوام فوتبالیست شم.
اوضاع درسش چطور بود؟
خوب بود ولی بازیگوشم بود دیگه. آره.
آخه اقتضای سنشه. آره. دیگه پسر بچه 13 ساله. آره. شیطنت نکنه. آره. چی کار کنه؟ از اون شیطنت هایی بود که یه وقتایی واقعا همه تونه کلافه کنه یا نه؟ شیطنتاش هم؟
آره شیطنتاش اونطوری نبود، اذیت کننده نبود. آره شیطنت های خاص خودشو داشت.
از آیندهش میگفت میخواد چی کاره بشه؟
آره خیلی اصلا همیشه آرزو و امید داشت همیشه. یعنی مثلا یه کاری که انجام میداد میگفت خب حالا این که تمام شد یه کار دیگه. مثلا دنبال یه کار دیگه، دوباره اون تمام میشد، مثلا مسافرت میرفتیم، مثلا حالا رفتیم مثلا سمنان،
بله،
بعد گفت حالا که از سمنان اومدی حالا بریم تابستون کیش،
مثلا برنامه ریزی میکرد
برای خودش، مثلا جایگزین میکرد، نمیذاش مثلا بعضی هست مثلا میگه خب حالا رفتیم حالا استراحت کنیم، نه این فوری جایگزین میکرد، مثلا این کار رو انجام دادیم
میرفت سراغ برنامه بعدی، برای خانواده هم برنامه ریزی میکرد، شما هم تبعیت میکردیم
چون مثلا آخه
بچه کوچیک خانواده هم بوده دیگه، همه توجه سمتش بوده.
اینطوری
برادرش هم حواشو داشت.
بله برادرش هم حواشو داشت.
خب امیرعلی 13 سالش بوده خانم خورم و معمولا بچه ها تا حالا پسر بچه تا شاید مثلا 14-15 سالگی دختر یکی بیشتر همه جا مسافرت بخوام برن جایی برن با پدر مادر میرن.
بله.
همیشه با شما بوده. بله. آیا مثلا سابقه یک سفر یا حالا یک فضایی که چند روز از شما دور باشه هم داشتین؟
امسال تو واقعا هفتم بود از طرف مدرسه بردنشون مشهد.
آخه
آره
چند روز نبود میشه.
آره 3-4 روزه بردنشون آوردن. بعد خیلی خوشحال بود، خیلی ذوق میکرد که مثلا با دوستاش داره میره مسافرت،
مستقل شده.
آره داره. خیلی خوشحال
بهش خوش گذشته بود؟
آره خوش گذشته بود، منتها برگشتن دیگه یه خورده مریض حال شدن همه با هم دوستا.
آره یه کمی اذیت شدن برگشتش.
آره. ولی خوش گذشته بود بهشون. آره
شهید امیرعلی خرمی از سال پنجم ابتدایی به مدرسه ما اومدن و 3 سال هست که ما خدمتشون بودیم و امسال سال هفتم بودن که امتحانات پایان سال که تمام شد روز چهارشنبه فکر میکنم 21 اینها بود تقریبا که امتحانشون تمام شد و تشریف بردم منزل و دیگه ما تا تقریبا شنبه یک شنبه هفته بعدش متوجه شدیم که ایشون به شهادت رسیدن. امیرعلی بسیار بچه مثبت، حالا بچه ها همشون خوبن، همشون ارزشمندن و مخصوصا اونایی که تو مجموعه مامیان معمولا خانواده های متدین مذهبی سالم و بسیار برهیخته و خوب و خود بچه ها هم همگی بچه های خوبی هستن. خیلی بچه مرتبی بود توی وسایلش، توی نظم وسایل و اون چیزهایی که با خودش مدرسه می آورد، حتی جزء معدود بچه هایی بود که ما برنامه نماز جماعت در مدرسه داریم، جزء معدود بچه هایی بود که برای خودش سجاده می آورد، عطر می زد، خیلی مرتب تسبیح و مهر و اینها و خیلی زودتر از بچه های دیگه تو صف نماز حاضر می شد.
بیست و سوم خرداد اون اتفاق افتاد، تازه بود امتحاناش هم تموم شده باشه.
2 روز بود امتحاناش تموم شده بود، خیلی خوشحال بود، اصلا ذوق میکرد که من امتحانم تموم شده بریم خونه مادر بزرگ. گفتم نه الان این هفته نمیتونیم بریم، بذار باشه هفته دیگه.
مادر بزرگ کجا؟ تهران؟
کرج.
کرج.
بعد گفتم حالا این هفته بذار کارامونو بکنیم، هفته دیگه میبرمت، میریم یه هفته میمونیم. قسمت نشد.
کارنامه‌ش رو گرفتیم؟
نه بعدن فرستادن برامون. آره.
اوضاع امتحان خوب بود؟
بله.
ولی دیگه امیرعلی نبود.
بله.
آقای خورم 23 خرداد ماه. بامداد 23 خرداد ماه. شما کجا تشریف داشتید به اتفاق خانواده؟
همون منزل تشریف داشتیم. بله.
شما خانوم؟
بله.
و دو تا پسر.
امیرعلی بیدار بود اتفاقا آخر شب، اینا برادران خواب بودم، من بیدار بودم، امیرعلی بلند شد برو بخواب، گفت اسم آرتیسم رو بخورم بریم.
عزیز دلم. حوالی ساعت 3 بامداد اصابت موشک رژیم تبهکار اسرائیل به منزل دانشمند هسته‌ای شهید ذوالفقاری. شما همسایه شهید ذوالفقاری هستید. میشناختید آقای دکتر رو؟
بله همشهری ما هستن.
همشهری بودن.
من تا نمیدونستم تو هسته ایم
اصلا نمیدونستی
میدونستم که استاد دانشگاه هم
بله باشون معاشرتی داشتید با آقای
سلام علیک داشتیم بله
همسایه خوبی بودن؟
بله بسیار آدم خوب
موشک اصابت کرد به منزل شهید ذوالفقاری و منزل شما در همسایگی بله. منزل آقای دکتر
بله.
چه اتفاق بود؟
همین ساعت سه به بعد بود که صدای وحشتناک مثلا قابل توصیف نیستیم که صدا خیلی عجیب غریب بود
شما خواب بودید خانواده
بله از خواب بود.
شنیدن صدای مهیب انفجار بیدار شد
یه حالت زلزله رو اول تصور کردم که یعنی زلزله شد یعنی مثلا اینجوری ولی دیدم سقف سالمه ولی دیواره از این ور ریخته که خانم اومد و که با گوشیش روشن کرد که بچه هم و اینا بعد رفتیم
چرا قوه گوشیتون رو روشن کردید که بگردید دنبال بچه
چون همه چی قطع شد برق قطع شد آب همه چی قطع
امیرعلی کجا بود؟
بچه ها تو اتاقشون خوابیده بودن
آوار از سمت راست که اومد تو اتاق اینا آوار زیاد اومد امیر محمد زیر آوار صداش اومد ولی ایشون صداش نیومد آوار ایشون زیاد بود صداش نمیومد
خانم خورم شما در اون لحظه حالا از یک صدای انفجار وحشتناک از خواب پریدین دیوارهای اتاقتون رو دیدید که خراب شده؟
نه دیوار ما سالم بود دیوار اتاق خواب ما سالم بود در بالکن شکسته بود
آها.
من سعی کردم در رو ببندم دیدم نمیشه ولش کردم
چراغتون افتاد که بچه ها تو اتاقشونه
بعد گوشیمو برداشتم چراغش روشن کردم رفتم اتاق بچه ها دیدم آوار شده همه چی درشون هم باز نمیشد یعنی تا نصف
یعنی سقف ریخته بود؟ بود؟
نه سقف نریخته بود
چی شده بود؟
دیوارای همسایه همه خراب شده بود اومد و ریخته بود تو اتاق بچه ها بعد امیرعلی هم چون کنار دیوار خوابیده بود
بله.
همه آوارا بیشتر رو امیرعلی بود
اومدم اتاق بچه ها دیدم اتاق بچه ها آوار شده بعد باباش صدا کردم بودو بیا اونم داشت دنبال گوشیش میگشت چون تاریک بود دیگه برق نبود بعد داشت دنبال گوشیش میگشت دیگه اومدیم درم باز نمیشد اینقدر آوار زیاد بود در نصف باز مونده بود تخت بچه شکسته بود تخت گیر کرده بود در باز نمیشد یه باباش رد شد صدای امیر محمد رو که شنید امیر محمد گفت کمک گوش آوارش رو یه خورده برداشت بعد آقای هزار جریبی اینا از اون سمت اومدن دنبال پارسا میگشتن خونه اونم تاریک اونا اصلا هیچی نداشتن چون گوشی هاشون هم مونده بود زیر آوار تاریک بود ما فقط گوشیمون چراغ داشت بعد دیگه اونا از اون سمت داشتن میمدن بعد دیگه امیر محمد که داشتیم روشو برمیداشتیم بعد یه دفعه دود همه جا رو گرفت یه دود غلیظی طبقه پایین آتش گرفته بود بعد دودش زده بود تو خونه ما بعد دود که غلیظ شد دیگه نمیتونستیم نفس بکشیم بعد من گفتم چیکار کنم برم چند تا دستمال بیارم دویدم رفتم تو حموم
دستمالا رو کردم تو فلش تانک
بله
خیسشون کردم آوردم دادم به آقای خرمی و آقای هزار جریبینا هم
بله بله
دیواراشون خراب شده بود اومده بودن سمت ما
شما همسایه آقای هزار جریبی هم هستین
بله و همه اومده بودن سمت ما چون دود داشت میگرفت همه جا رو اومدن رفتیم تو بالکن ما بعد امیر محمد هم دیگه سنگای درشت رو که برداشته بودیم اومدیم که داشتیم میرفتیم بالکن خودش رو کشید بیرون
آسیب اومد... دیده بود؟
آره دستش خراشیده شده بود بعد الان بهتر شده خوب شده بعد دیگه اومدیم بیرون رفتیم تو بالکن یه خورده نفس کشیدیم بعد باباش برگشت که امیرعلی رو بیاره بیرون
شما باورتون این بود که الان امیرعلی هم مثل امیر محمد بالاخره میکشیدش بله. از زیر آوار آره. بیرون بله. فکر این که آسیبی دیده باشه و اتفاق رو افتاده باشه نمیکنه
آره.
هیچ صدایی هم از سمت امیرعلی
نشنیدیم نه من یه نیم ساعتی رو دودن
آره ما اومدیم پایین با آقای هزار جوینا اومدیم پایین امیر محمد رو بردیم پایین باباش من تنها بله. اونجا
عید که شد ما برداشتیم خونمونو به اصطلاح خونه تکونی مثلا اتاقامونو جا به جا کردیم اینجا اتاق بچه ها بود اینجا اتاق ما بعد گفتیم برای اینکه تنوع بشه ما اتاقامونو جا به جا کردیم ما اومدیم این بر بچه ها رفتن اون بر بعد هیچی الان هم که اتاق ما سالم مونده اتاق بچه ها ویران شده
آوارشو برمی‌داشتم یعنی حدودا نیم ساعت اینا طول کشید که بردن. بعد آتش نشانی اومدن، بعد با کمک اونا دیگه درآوردیم. بغلش کردم دیدم نفس نداره دیگه، تکونش دادم اینا دیدم نه.
بعد شما پیکر امیرعلی رو به آغوش کشیده بودیم،
یه 5 دقیقه نگه داشتم.
باورتون شد اون لحظه های خرمی؟ من فکر می‌کردید که الانم
نه، گفتم الان زنده میشه زنده میشه. آره. ولی خب دیدم نه، این بار
چه سخت گذاشته.
بله یه تموم کرده بود، چون زمانش تقریبا تا یه ساعت فکر کنم طول کشید ما اینو در بیاریم. آوارش خیلی زیاد بود، تازه میدونستیم کجاست. البته اگه هم فکر کنم ما تو خونه نبودیم که اصلا فکر کنم دیرتر در میامونه. آواری چی اومده زیاد بود.
خیلی آسیب دیده بود امیرعلی؟
نه، امیرعلی اصلا آسیب، فقط خفه شده بود در اثر این خاک و اینا.
ای وای،
اصلا بدنش سالم، هیچ خط و خشی نداشت.
خانم خرمی، آقای خرمی، حالا بعد از به قول خودتون نیم ساعتی که در تلاش بودن پیکر امیرعلی رو پیدا کردن، شما چطور متوجه شدید؟
ما هیچی، ما پای منتظر بودیم. بعد دیگه باباش که اومد گفت دادم بردن با آمبولانس بردنش. گفتم دیگه ما هم موندیم که چیکار کنیم دیگه.
یعنی متوجه شدید امیرعلی شهید شده؟
نه، گفتش که گفتن که بدنش گرمه، شاید بشه احیاش کرد.
عزیزم.
به من اینو گفتن. بعد دیگه یه خورده صبر کردیم، دیدیم نه خبری نسبت از از اورژانس کمک گرفتیم، گفتن که برین یا بردن بیمارستان رسول اکرم یا بیمارستان شریعتی. آره؟
شریعتی.
شریعتی. دیگه رفتیم بیمارستان شریعتی، گفتن اینجا نیوردن. دوباره رفتیم بیمارستان رسول اکرم، گفتن اینجا هم نیست. دوباره برگشتیم و اون رئیس اورژانس گفت حالا من ببینم که چیکار میکنم، هماهنگ کنم ببینم کجاست. و دیگه مثل که فوت برده بودنش سرطونه. دیگه رفتیم اونجا، بله، باباش رفت تو سرطونه، دید بله امیرعلی اونجاست.
امیرعلی 13 ساله آقای خرمی، به چه گناهی، به چه جرمی؟ مگه رژیم صهیونیستی نگفته بود با مردم عادی کاری ندارن؟ امیرعلی 13 سالش بوده فقط.
بله متاسفانه به کدام این گناه نمیدونم چه بگم.
خدا لعنت کنه این رژیم رو که در کودک کشی که خب بالاخره شهره آفاق بود، حالا الان بیشتر دیگه متوجه شدیم که قساوت و سنگدلیش تا کجا هست، انتها نداره. نوجوان 13 ساله‌ای که تازه 2 روز امتحانش تموم شده، هنوز کارنامهش رو نگرفته، کلی برای تعطیلات تابستونش برنامه ریزی داره، کلی برای آیندهش میخواسته کلاس فوتبال بره، بدون هیچ جرم و گناهی به شهادت برسه.
رازیم به رضای خدا.
خدا صبر بده انشالله. بله انشالله که امیرعلی عزیز مهمان و همنشین قاسم ابن الحسن خواهد بود در بهشت
انشالله.
و خدا صبر بیشتری به شما عنایت میکنه انشالله.
کوله پشتو خالش کیف میدوزه.
بله.
بعد به خالش گفت من یه کوله پشتی میخوام که روش بنویسی پرسپولیس، میخوام هر وقت رفتم باشگاه ببرم استفاده کنم. بعد اینو خالش براش دوخته بود. بعد از زیر آوارم کشیدیم، زخمی شده تمام،
همه جا با خودش بود. بله. کولش همه جا میبرد.
بله، یعنی بیشتر میخواست که بره باشگاه ببره، ولی چند جای دیگه هم استفاده میکرد. ولی خب از زیر آوار کشیدیم، بعضی جایش زخمی شده.
عزیز دل.
بله.
خدا صبر بده. دیدار آخر، روزهای آخر خان خرمی چطور میگذشت با امیرعلی؟
ما که تصور همچین اتفاق رو نمیکردیم. بله، که اونم که 2 روز بود تعطیل شده بود، ذوق داشت، همش بازی میکرد با دوستاش، بازی آنلاین میکرد. ذوق داشه بازی میگم که من تعطیل شدم بعد دیگه پنجشنبه هم که گفت بریم خونه ما دروازه میگم من گفتم نه حالا بذار بمونه.